أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المعاني الحرفية. المعنى الحرفي مصطلح أصولي تقدم توضيحه في الحلقة السابقة. معناي حرفي دانش واژه به یک اصطلاح اصولی است که توضیح آن در حلقه گذشته مطرح شد. خب در اصطلاح اصولیین هر معنای نسبی ربطی غیر مستقلی را معنای حرفی می نامند. این هم شامل مدلول حرف میشه، هم هیئت کلمات، هیئت افعال مثلا، و هم هیئت جملات. و همه اینها میگن معنای حرفی. پس معنای غیر مستقل را، معنای رفتی را، این رو اصطلاحا بهش میگن معنای حرفی. معنای نسبی رو میگن معنای حرفی. خب البته در مقابل این معنای اسمی قرار دارد. معنای اسمی اون معنایی است که نسبی نیست، ربطی نیست، غیر مستقل نیست، بلکه مستقل است، بلکه مستقل. حالا این اصطلاحات از بحث‌های اصولیین بحث‌های دیگه هم کشیده شده. مثلا در مقام بیان فارق میان مخلوق و خالق این گفته میشه که خداوند از قبیل معنای اسمیه، همه مخلوقات از قبیل معنی ربطیه هستند. تعبیر اهل عرفان یا احیانا اهل حکمت این است که میگن انسان یا همه هستی وجودشون عین الربطه، عین الربطه، خود ربطه، اصلا هیچ چی نیست، خودش وای نیست، استقلال وجودی نیستن، قائم به غیر هستن، قائم به ذات نیستن. خب میگم تا اونجا هم کشیده شده این تعبیر. اما حالا در اصول، پس هر معنای ربطیه نسبیه غیر مستقلی را ما در اصول میگیم معنای حرفی. روایتی هم بده نه از عبارت خوی هرم دیگه، عبارتی هم از امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل شده است که حضرت در تقسیم کلمات اینطور فرمودن، فرمودن الاسم ما انبع عن المسمى. اسم اون چیزیست که از مسمى خبر بود، والفعل ما انبع عن حرکت المسمى، فعل شیه اون چیز که از حرکت مسمى خبر بود، والحرف ما اوجد معنا فی غیره. حرف چیز، حرف اون چیز که معنایی رو در غیر خودش ایجاد می کند. این ما اوجد معنا فی غیره یعنی قائم به غیره، یعنی غیر مستقل، معناش رو تو خودش نشون نمیده، معناش رو تو خودش نشون نمیده. خب حالا بحثی که مطرح هست این هست که اگر به این جدولی که پای تابلو براتون کشیده شد، بنده کشیدم براتون و نوشتم، اگر توجه بفرمایید ببینید، ما هر حرفی که داریم یک اسم موازی ملازم و مناظر او هم داریم. مثلا در مقابل حرف من اسم ابتدا، کلمه ابتدا که معنای اسمی است قرار میگیره. در مقابل الا، در مقابل الا انتها قرار میگیره. در مقابل فی ظرفیت قرار میگیره. در مقابل علا استعلا قرار میگیره. اینا من مثال با من مثال نوشتم. پس در مقابل این معانی حرفیه اسامی قرار میگیرن که این اسماء معانی اسمیه، معانی مستقله قرار میگیرن که موازی مناظر و از مثلاً که ملازم اون حروف هستن. بحثی که در میان اصول این در گرفته است این هست که فارق میان حرف و اسم موازی آن چیست؟ فارق میان یک معنای حرفی با معنای اسمی که موازی آن است و مناظر و ملازم آن است چیست؟ تفاوت اینها در کجاست؟ در کجا با هم دیگر اینها اختلاف دارند؟ بنده کفایه رو آوردم اینجا خدمتون عباراتی رو بخوانم. ببینید یکی از بحث‌های به نوعی میشه گفت پیچیده در کفایت الاصول همین بحث معانی حرفیه است. بحث معانی حرفیه حتی مثلا سابقا اینطور بود که گاهی اوقات شخص میخواست بگه من خیلی مسلطم به کفایه و خیلی نه کفایه اصلا کلا در اصول خیلی قضیه ام، میگفت آقا این شخص کسی که معانی حرفیه کفایه رو خوب فهمیده، یعنی کسی که معانی حرفیه کفایه رو خوب فهمیده بود این میشد شخص فاضل، شخص عالم، شخصی که خیلی داره با سواد چیز فهمیده، چیز میفهمه، اصول خوب تو مشتشه که معانی حرفیه کفایه رو فهمیده. حقا هم خب بالاخره بحث پیچیده ایت اونچنان که آخوند خراسانی بیان کرده. حداقل در چهار موضع آخوند خراسانی به بحث معانی حرفیه میپردازد، حالا یا بحث میکند یا اشاره میکند. یک موضع همون اوائل کتاب کفایه هست در الامر الثانی، اونجا میپردازد بهش. یک موضع دیگر که الان اونجا من میخوام بخونم ارسان خدمتون که بله یه مقدار جلوتر هست در اون مقدمه 13 مقدمه از سالت عشر مقدمه 13 بحث 13 در ابتدای کتاب ایشون و بعد میفهم اضاحت و شبهت، شبهه رو میخوان اضاحه بکنن، بعد در زیلش میان میفرمن که فعلا این متن کفایه رو بردن براتون میخونم. این کفایه های یه جلدی چاپ جامعه مدرسی میشه صفحه 60. فعلا انهو و ان اشتهر بین الاعلام ان الحرف ما دل على معنا في غيره، اگرچه شهرت یافته است میان اعلام که حرف آن چیزی که دلالت میکنه در معنایی در غیر خودش، و قد بیناه في الفوائد، مرحوم آخوند کتاب دارد نام آقایان دیدنی نیدن دسترشون هست نه، به نام الفوائد که حاشیه ایشونه بر رسائل شیخ انصاری، میگه ما این مطلب تبیین کردیم در کتاب الفوائد به ما لا مزید علیه، دیگه بیش از این دیگه نمیشد تبیین کرد، ما دیگه ته ته مطلب رو گفتیم، آخر مطلب همون است که ما گفتیم. الا انک عرفت فی متقدم، پیش از این شما دانستید در همون الامر الثانی دانستید که چی؟ عدم الفرق بینه و بین الاسم به حسب المعنا، میان حرف و اسم تفاوت معنایی وجود ندارد، من و ابتدا یه معنا بیشتر نداره، الا و انتها یه معنا بیشتر نداره، فی و ظرفیت یک معنا بیشتر ندارن و حاکز و علا و استعلا و موارد دیگر. عدم الفرق بینه و بین الاسم به حسب المعنا و انه یعنی ان المعنا فیهما یعنی در حرف و اسم، لم یلحظ فیه الاستقلال بالمفهومیه ولا عدم الاستقلال بها. میگه بعضی ها فکر کردن که در مفهوم در معنای حرف عدم الاستقلال مفهومی لحاظ شده و در معنای اسم استقلال مفهومی لحاظ شده. عدم استقلال یعنی که این حرف معناش مستقل نیست، معناش در غیر خودش ظاهر میشه، قائم به غیره. استقلال مفهومی یعنی نه معناش مستقله و قائم به خودشه و به خودش وایسته. خب میفرماید که ولی نظر ما این نیست، انه از این که معنا انه معنا میخورد، معنا فیه ما در حرف و اسم، لم یلحق فیه الاستقلال بالمفهومیه ولا عدم الاستقلال بها، لحاظ نشده است در اون معنا استقلال به مفهومیت و نه عدم استقلال به مفهومیت، و انما الفرق هوه. حالا فرقشون چیه؟ آیا خود میفرمند هوه انه یعنی ان الحرف وضع لیستعمل و ارید منه معناه حالتا لغیره و به ما هو فی الغیر، حرف وضع شده است تا استعمال شود و از آن اراده شود معنایش در حالی که حالت است برای غیر خودش. یا حالت است برای غیر خودش نشید، میگه حالا با تبیین میکنم از تفسیر، و به ما هو فی الغیر یعنی و از آن جهت که هو اون معنا فی الغیر است، در عبارت سار زید من البصره الى الکوفه که شما پای تابلو میبینید، در اینجا کلمه من رو شما نمیتونید معنا کنید مستقلن، اما در مجموع معناشو میفهمید. سار زید من البصره الى الکوفه در مجموع میفهمید من اینجا معناش چیه، ها؟ گرچه مستقلن نمیتونید معناشو بفهمید بیان بکنید، در واقع معناش در غیر خودش ظهور پیدا کرده. ایشون میگن وضع شده است تا این معنا در غیر ظهور کنه، و وضع غیره یعنی غیر الحق، اما غیر حق یعنی همون اسم، او چجوری وضع شده؟ وضع شده است لیستعمل و اورید منه معناه به ما هو هو، وضع شده است تا استعمال شود و اراده شود از اون اسم معنایش به خودی خود و علیه. بنابراین یکون کل من الاستقلال بالمفهومیه و عدم الاستقلال بها، چه استقلال مفهومیت چه عدم استقلال مفهومی، انما اعتبر فی جانب الاستعمال، اینا فقط در زمین استعمال شرطن، یعنی انگاری شارع اون واضح کلام اینو وضع کرده برای یه معنا، الا انه اون که به شما گفته آقای مستعمل حواست باشه اینا یه معنا بیشتر ندارن ها، اما اینو اینجا به کار بگیر اونجا. مثل که دو تا قاشق میدن دست شما، یه قاشقش گلگلی یه قاشق بیگله، هر دو این قاشقا رو میشه برای خوردن استفاده کرد، هیچ اشکال هم نداره. یک از معناست که معنا بیشتر نداره قاشق، یک ما به ازای خارجی بیشتر، الا انه که اون شخص که این قاشقا رو درست کرده میگه درسته شما از این قاشقا میتونی در هر جایی دلت خواست استفاده کنی، اما من از شما تقاضا میکنم این قاشق گلگلی رو بده برای نهار، قاشق بیگل رو بده برای شام، در همچین چیزی در حد یک خواهش اخلاقی مثلا واضح مطرح کرده، یعنی همچین چیزی برداشت میشه از کلام آقا خود بفرمه، و انما اعتبر فی جانب الاستعمال، این فقط در جانب استعمال معتبر دونست شده. خب همین تعبیر انما اعتبر، همونه که کفایی جلوشون هستش اینو ببینن، انما اعتبر فی جانب الاستدلال استعمال، عذرم فی جانب الاستعمال، همین یه جمله همین یه کلمه عبارت، از این عبارت فهمیده می شود که استقلال و عدم الاستقلال شرط استعمال هستند، در مقام کارگیری اینا شرط شدند. مرحوم علامه طباطبایی در حواشی که بر کفایه دارند و همچنین مرحوم علامه مظفر در اصول الفقه خودشون بر اساس همین عبارت از مثلا که آقای آخون از مثلتون که آمدن معانی حرفی از دیدگاه آخون رو اینطور برداشت کردن، یعنی چی؟ گفتن که منظور آخون این هستش که استقلال و عدم استقلال شرط استعمال است. آقای آخون میگد اگر من آخوند خراسانی صاحب الکفایم یه کاری میکنم که هیچ کس نفهمه منظور من چیه، چه کار میکنم؟ یه جوری بیان مطلب و بیان میکنم سه خط دیگه دقیقا به عکس این شما بفهمید. حالا صبر کن ادامه بدید. بله انما اعتبر فی جانب الاستعمال لا فی از مصدرتون که بالمستعمل فی لیکون بینهما تفاوتون به حسب المعنا، تا بخواد به حسب معنا تفاوتی باشد، نه اینطور نیست. فلفظ الابتدا لب استعمل فی المعنا العالی، اگر کلمه ابتدا رو شما به جای که در یک معنای استقلالی که متناسب با اسم هست به کار ببرید، ببرید در یک معنای عالی که متناسب با معنای غیر استقلالی معنای حرفی هست به کار ببرید، جابجاش بکنید. فلفظ الابتدا که معنای اسمی هست استقلالی هست، لب استعمل فی المعنا العالی، جابجاش بکنید، ببرید در معنای عالی یعنی معنای غیر استقلالی به کار ببرید. و لفظت من، لفظ من را که باز غیر استقلالی است و عالی است، اینو ببرید در معنای استقلالی به کار ببرید. از معناتون و لفظات من فی المعنی الاستقلالی، او را در معنای استقلالی به کار ببرید. لما کان مجازن و استعمالا له فی غیر ما وضع له، این مثلا مجاز نیست و استعمال در غیر ما وضع له نیست، و ان کان به غیر ما وضع له. عبارت بخونم؟ بله، لما کان مجازا و استعمالا له فی غیر ما وضع له، این مجاز نیست و استعمال در غیر موضوع له نیست، در غیر ما وضع له نیست، و این کانه به غیر موزعله، اگرچه به غیر موزعله هست. از منظر این که خب حالا مراد ایشون چیه؟ ظاهر عبارت چیه؟ ظاهر عبارت این هستش که اون استعمال در غیر موزعله نیست، از منظر این که، ولی استعمال بدون وضع است. یک برداشت این هست بگیم، یعنی ایشون میخواد بگه مجاز نیست، بلکه اصلا غلطه، بلکه اصلا غلطه. این یه معنا به ذهن میرسه. شاید الان از عبارات شهید صدر هم که بخوانیم همین برداشت بشه که ایشون برداشتشون از کلام آخون اینه. اینقدر میکنیم. یه نکته هم شاید بگیم که آقا از این عبارت فهمیده میشه که استقلال و عدم الاستقلال شرط وضعه. یعنی وضع که بشه وضع میکرده، مثل که شما مثلا فرض بفرمایید که یه بیعی انجام میدید، بیع شما رفته رو مبیع، مطلب تمامه، الا اینکه در ضمن شرط میکنه یه چیز دیگری رو، چیز دیگه. این هم واضح آمده شرط، شرط وضع، شرط وضع. خب همین مطلب که شرط وضع باشد رو آقای خویی تقریبا میشه و همین معنا رو برداشت کردن. و حالا شهید صدر هم بیشتر ناظر به همین عبارت مطلب خودشون رو تنظیم میکنن در جایی که بخوان حرف آخون رو نقل کنن. پس شما میبینید در یه عبارتی که 5 6 خط بیشتر نیست، دو نظریه کاملا مخالف با هم درآمد. عده‌ای از بزرگان نظر اولو گرفتن، عده‌ای دیگه نظر دومو گرفتن. و الی زمان ناهازا هیچ کس نمیتونه قسم حضرت عباس بخوره که آخون بالاخره نظر مبارکش چی بوده. و ما اگر بمیریم در اون عالم بعید، خود آخون بتونه توضیح بده که منظور مبارکش از عبارت چی بوده، چون عبارت عبارتی است که مشکل داره. مگر اینکه آخون بگه آقا ولش کن کفایه رو دیگه، آخه بیا بشین صحبت‌های دیگه بکنیم. از معذرت که خوبی بحثی، اما میگن که طلبه آخون دو خراسانی رو خواب دید، بعد آخون بهش گفت ببین چه خدمتی کردم به شما طلبه ها، 20 سال اصول فقه رو خلاصه کردم تو 2 سال، شما میخونید یا یاد میگیرید. اون طلبه گفت بله درست، شما زحمت کشیدید 20 سال تو 2 سال خلاصه کردی، ولی ما باید 20 سال زحمت بکشیم تا همین 2 سال رو بفهمیم. حالا بعد اینه، بعد این آخوند خراسانی، بعد اصلا بعدن هم باز مطالبی دارن. اصلا تو 4 جا حداقل اون بحثی که بنده فحص کرده بودم ایشون به این بحث معانی حرفیه میپردازد. توی اون جای اول که توی امر ثانی هستش از مقدمات کتاب کفایت الاصول، اونجا خیلی مطلب روشن نیست. این تو امر 13 و ازاهه شبهه این را آمدن شاهد گرفتن برای روشن کردن اون مطلب که خود این ارزم دو تا نظریه ازش بیرون کشیده میشه که گروه این نظر گروه اون نظر رو مطرح کردن. بالاخره آقای آخوند خراسانی مطلبشون این بود، اگه شما متوجه شدید بعدا دعا بگید، از محضرتون مطلبشون این بود که عرض کردیم. آقای صدرم نظر مبارک خودشون رو میگن، در حقیقت ایشون هم برداشت خودشون از آخوند میگن. ما نمیخوام بگیم حرف آقای صدر جا درسته، لعل همونی که علامه طباطبایی و علامه مظفر برداشت کردن صحیح تر باشد، منتها ناظر به عبارت اولشون. اما اگر نه ما عبارت اول در نظر نگیریم، عبارت دوم در نظر بگیریم، برداشت آقای خویی و به تبع ایشان یا حالا بگیم مستقلا برداشت آقای صدر، این بالاخره صحیح به نظر میرسد. عبارات رو یه بخوانیم آرام آرام جلو بریم. گرچه گفته میشود همین نظر صاحب الکفایه هم در اصل منسوب به شیخ رضی الدین عسترآبادی از علمای نحوه، خودش نیست، از او گرفته و مطلب به هم پیچیده. المعنى الحرفی مصطلح اصولی تقدم توضیحه فی الحلقه السابقه. معنای حرفی یک اصطلاح اصولی، یک دانش واژه اصولی است که توضیح آن در حلقه گذشته آمد. وقد وقع البحث في تحديد المعاني الحرفيه، بحث واقع شده است در تعیین معانی حرفیه. اذ لوحظ منذ البدء ان الحرف يختلف عن الاسم المناظر له. ملاحظه شده زیرا که ملاحظه شده است از آغاز این که حرف با اسم مناظر آن و موازی آن و ملازم آن تفاوت میکند، کما مر بنا سابقا، همچنان که پیش از این گذشت. ففي تخريج ذلك، در تبیین این و در تفسیر این و تحدید المعنى الحرفی و مشخص کردن معنای حرفی، وجد اتجاهان، دو روی کرد یافت می شود، روی یافت شده است. الاتجاه الاول، روی کرد نخست، ما ذهب الیه صاحب الکفایه رحمه الله، ایشون فرمودن، اون چی فرمودن؟ من ان معنى الحرف هو نفس معنى الاسم الموازی له ذاتن، معنای حرف همان معنای اسم موازی آن است ذاتن، ذاتن هیچ تفاوتی با هم ندارد. و انما یختلف عنه اختلافا طارئا و عرضیا، اختلاف اختلاف عرضی است، اختلاف ذاتی نیست، ذاتن یکی است، ذاتن یکی است. من و ابتدا ذاتن هر دو بر یک معنا دلالت دارن، فرق نمی کنن. فمن و ابتدا یا الا و انتها و فی و ظرفیه علا و استعلا و موارد دیگه که وجود دارد، یدلان علا مفهوم واحد، اینا بر یک مفهوم دلالت دارن. و هذا المفهوم اذا لوحظ وجوده فی الخارج، اگر این مفهوم ملاحظه شود وجودش، کدوم مفهوم؟ اون مفهومی که مشترک است میان من و ابتدا. هذا المفهوم یعنی مفهوم مشترک، هم مفهوم واحد و مفهوم مشترک میان حرف و اسم. این مفهوم مشترک، این مفهوم واحد اگر ملاحظه شود در خارج، فهو دائما مرتبط بالمبتدع و المبتدع منه. چون بگید سرت من الکوفه یا سار زیدون من الکوفه، از محضرتون که ول مبتدع من و اون چه که از او آغاز شده است. خب میان سیر و اون مبتدع من که همون کوفه باشه. اذ لا یمکن وقوع ابتداء فی الخارج الا و هو قائم و مرتبط به هذین الطرفین، ممکن نیست بفرمایید که ابتدایی در خارج رخ بدهد مگر اینکه قائم است و مرتبط است به این دو طرف. وجود ربطیه، وجود ربطیه یعنی چی؟ ربط ایجاد میکند بین دو تا چیز، بین دو تا چیز. سرت من الکوفه الى البصره، دقت میکنین، فی السیاره على الكرسي، مثلا همین دیجوهاش بگید تو ماشین نشسته بودیم مثلا میرفتیم، به همینش بیانی از محضرتون که همه اینها. و هو قائمون و مرتبطون به هذین طرفین. البته در بحثایی که ما داریم همیشه میگیم آه مفهوم ربطی قائم به طرفینه، مفهوم نسبی نسبت قائم به طرفین نسبت است. در فلسفه آقایان خواندن نمیخوانن که اونجا میگن نه میتونه قائم به یه طرف هم باشه، در جای خودش گفته شده. اما حالا تو بحثای ما معمولا میگیم نسبت قائم به طرفین نسبت است، ها علم یا ربط قائم به طرفین ربط است. اینجا هم همین، و هو قائم و مرتبط به هذین الطرفین. و اذا لوحظ، خب پس این وجودش در خارج بود. و اذا لوحظ وجوده، اما اگر این مفهوم واحد و مشترک میان من و ابتدا این ملاحظه شود در ذهن، فلهو نحوان من الوجود، این دو نوع وجود دارد، دو نوع وجود دارد. در حقیقت نحوان من اللحاظ است دیگه، حالا میخواد نحوان من الوجود. خب فتارتن یلحظ به ما هو، گاهی وقت این ملاحظه میشود به خودی خود و یسمى باللحاظ الاستقلالی، این روی پای خودش و قائم به ذات و با قطع نظر از مفاهیم دیگر و فی نفسه ملاحظه میشد. مثل زید، مفهوم زید، مفهوم کوفه، مفهوم بصره، این به خودی خود قابل لحاظه، قابل فهمه، قابل درکه. اصلا اگر هیچ موجود دیگری در عالم نباشد الا زید، همین مفهوم قابل لحاظ هست، قابل فهم هست، هیچ مشکلی هم ندارد. و اخرى یلحظ به ما هو حالتون قائمتون به طرفین مطابقا لواقعه الخارجی، اما گاهی اوقات این ملاحظه می شود در حالی که قائم به طرفین است مطابق به واقع خارجیش. خب در خارج، در خارج طرفین نسبت که وجود دارن، اون ربط و نسبتی که میان اینها هست قائم به اونهاست. آجان در خارج آیا نسبت رو میشه نشون داد؟ نه. اما طرفین نسبت میشه نشون داد. زوجیت یک نسبتی است میان یک زوج و زوجه ای. آیا زوجیت رو در خارج میشه نشون داد؟ نه. ولی زوج و زوجه رو میشه نشون داد. وقتی که زوج و زوجه رو نشون دادید، میدید رابطه میان این دو از منظرتون میشه زوجیت. ملکیت رو در خارج نمیشه نشون داد، اما مالک و مملوک رو میشه نشون داد. وقتی مالک و مملوک رو در خارج نشون دادید، بعد میگه آیه رابطه میان این دو تا چی وجود دارد به نام ملکیت. اما در خارج خود اینو نمیشه اشاره کرد نشون شه آ این ملکیت است، مشبرکن نیست، قابل اشاره چی نیست. بله عرض محضرتون که میگن گاهی اوقات معانی در ذهن لحاظ میشن به همین شکل و اخرى یلحظ به ما هو حالتون قائمتون به طرفین، یه حالتی که قائم به طرفین هست مطابقا للواقع لواقعه الخارجی، در خارج هم همین نزدیکی، در خارج هم به همین شکله. و یسمى باللحاظ العالی، به میگن لحاظ عالی در مقابل استقلالی. و کلمت و ابتدا تدل علیه ملحوظا به نحو الاول، کلمه ابتدا دلالت میکنند علیه، یعنی همون معنا، همون معنای مشترک، همون معنای واحد دلالت میکنند بر اون معنا، منتها در حالی که لحاظ شده است به نحو اول، بالای اول مثل استقلالی. استقلال چی؟ نه اون که زید، کوفه، بصره، اینا ملاک استقلالی است. خب و من، کلمه من چطور؟ تدل علیه، اینم دلالت میکنه در اون معنا، منتها ملحوظا به لحاظ ثانی، یعنی عالی غیر استقلالی. میگیم پس فرقشون چیه؟ میگه آقا معناشون یکیستا، ذات معنا یکیه، اما نوع لحاظ فرق داره. فالفارق بین مدلوله الکلمتین فی نوع لحاظ، فرق میان این دو. میدونید وقتی میگن فارق، فرق فارق یعنی فرقی که تفاوت جدی بین دو تا چیز میذاره، بله تمایز ایجاد میکنه، به این میگن فارق. فرق تمایز ساز و ممیز رو بهش میگن فارق. ممکنه دو تا چیز تفاوتی با هم دیگه داشته باشن اما فارق نباشد، یعنی تمایز جدی میان اونها ایجاد نکنه. فالفارق بین مدلول الکلمتین فی نوع لحاظ، در نوع لحاظ از مع وحدت ذات المعنا الملحوظ فیهما معن، در حالتی که خود معنای مورد لحاظ فیهما یعنی فاللحاظین معن یکی بیشتر نیست. تا ما این رو میگیم بعد میگید آقا لحاظ یه امر ذهنیه، یه امر ذهنی، اگر چیزی مقید به یه امر ذهنی شد الالعبد دیگه ذهنی میشه، الالعبد ذهنی میشه، یعنی نمیشود یه چیزی خودش خارج در خارج باشه قیدش تو ذهن باشه، این نمیشه. دقت میکنیم اگر چیزی مقید به یه امر ذهنی شد نشون میده موتن و جایگاه او هم میشه همون ذهن، میشه همون ذهن. پس شما در حقیقت تحقق خارجی این مفاهیم ربطی رو زیر سوال بردید، باعث شده حتی استقلالی رو فهم نمی‌کنید، باعث شده سبب شده که این سار زیدون من الکوفه الی البصره فقط و فقط یه امر ذهنی بشه. چرا؟ چون لحاظ درشون مهم شد، چون لحاظ درشون مهم شد و لحاظ یه امر ذهنیه. میفرمایند که الا ان هذا لا یعنی، نه ما منظور اون این نیست، الا اینکه این مطلب معناش این نیست که ان اللحاظ الاستقلالی او العالی مقدم للمعنى الموضوع له او المستعمل فيه و قید فيه. ما منظور اون این نیست که لحاظ استقلالی یا لحاظ عالی اینا مقدم معنای موضوع له هستند، قوام بخش به او هستند، رکن او هستند، از محضرتو که یا قوام بخش معنای مستعمل فیه هستن و قید فیه، این واو عطف تفسیر، تفسیر مقدم هست و قید آن است که مقدم معنای موضوع لحظه، یعنی قید آن است. از محضرتون که چرا؟ لأن ذالک یجعل المعنا امرا ذهنیا، برای اینکه اگر چیزی مقید به یک امر ذهنی شد مثل لحاظ، لحاظ یه امر ذهنیه دیگه، اگر چیزی مقید به یک امر ذهنی مثل لحاظ شود اون چیز هم ذهنی میشه و دیگه در خارج وقوع پیدا نمی کند. می فرمان لأن ذالک یجعل المعنا امرا ذهنیا غیر قابل للانطباق على الخارج، برای اینکه این اتفاق، این مطلب اگر بخواد مقدم او باشه و قید او باشه قرار میدهد معنا را یک امر ذهنی که قابل انطباق بر خارج و واقع خارجی نیست. میگیم پس این چی شد بالاخره؟ آیا خود ما نفهمیدیم شما چی گفتی آخر؟ میگد ها این لحاظه هست اما قید معنا نیست و مقدم اون نیست. میگیم پس چیه؟ میگم و انما یؤخذ نحو اللحاظ قیدا لنفس العلقه الوضعیه المجعوله للواضع، این یه قیدیست برای خود رابطه وضعی که جعل شده است برای واضع. این علقه جعل شده است برای واضع در هنگام انجام وضع. یعنی واضع که داشته وضع میکرده مثل اون قاشقا داشته دو تا قاشقا درست میکرده، قاشق هم کاربردش برای خوردنه، الا انه که اون لحظه که داشته وضع میکرده به ذهن شما ده که این قاشق خیلی مناسبه برای شام خوردن، این قاشق برای نهار خوردن مناسبه، یه همچی چیزی مثلا شما در نظر بگیرید. اصلا فرق قائل نیست، ذاتن هیچ فرق قائل نیست. اصلا تو که میگه این آرزیست، پاره اینه تفاوت. فاستعمال الحرف فی الابتداء، اگر ما آمدیم حرف را استعمال کردیم در معنای ابتدا، حرف من را از محضرتون که بفرمایید که استعمال کردیم در معنای ابتدا، حالت لحاظ استقلالی، خب اون هم با لحاظ استقلالی، استعمال فی معنا بلا وضع، این استعمال در معنایی است که اساسا وضع ندارد. خب استعمال لفظ در معنایی که برای آن وضع ندارد چه جور استعمالی است؟ ها بگیم غلط، بگیم از قبیل لفظ مهمل میماند. حالا باز خود اینم یه قرائتی است که آقای صدر از عبارت آخوند داشت، از محضرتون که به این بیانشون برداشت کرد از عبارتون که بگیم اصلا استعمال مهمل خواهد بود. لأن وضعه لهو، وضع این معنا لهو یعنی برای حرف، یا وضع بله بله لحاظ برای حرف، مقیدون به غیر هذه الحاله، این مقید است به غیر این حالت. از محضرتون که میفرمند که لا استعمال فی غیر ما وضع له، نه اینکه این استعمال باشد برای غیر ما وضع له، مثل حتی یکون استعمالا مجازیا، حتی یکون استعمالا مجازیا، حتی یکون استعمالا مجازیا. ببینید والاستعمال المجازی، والاستعمال المجازی صحیحون، والاستعمال المجازی صحیحون، چی؟ ولكن هذا الاستعمال غلطون، ولكن هذا الاستعمال غلطون. میخوان بگن این از قبیل احتمال مجازی نیست، اگر احتمال مجازی بود که خوب بود صحیح بود، اما این احتمال مجازی نیست، از این احتمال غلطه، استعمال غلطه. پس آیا آخوند طبق تفسیری که شهید صدر از او ارائه کرد، من باز نسبت نمیدم به آخوند چون ممکن است آخوند در قیامت یقه من بشه بگم آخوند منظور من این نبود، من نمیگم، آقای صدر گفته، دیدی آقای صدر آخر شهیدش کردن، این حرفا رو زد دیگه، نه مثلتون که بحث در بود آقا شما با آخوند کسی شوخی بکنه، اصلا آخوند خراسانی جای بحث نداره. از منظرتون که بگذارید بحث، خود آخوندم شوخی نداشته، خود آخوندم آدم خیلی جدی بوده و از منظرتون که خیلی بحث جدی میگرفته. ایشون میگن سر درس وقتی مثلا کسی اشغال میکرده بحث که جدی میشده برجک پایین می آورده، له و لورده می کرده، از اون کسانی که بیده نقل میکن مرموهای بروجردی، به سید طلبه جوانی بود بلقه از اصفهان پشت در نجف و در دست آخون شرکت کرده پرانه، ظاهرا این دفعه آی بروجردی اشکالی به آخون می کنن، آخون می زنه له می کنه، یعنی اصلا دیگه صاف می کنه اون موضعی که آی بروجردی نشسته بودن هم صاف می کنه، می ده کارش مثلتی که آی بروجردی ظاهرا خب خیلی جوان بوده، کم سن و سال بوده، خیلی اذیت میشه، درس شرکت نمیکنه، درس شرکت نمیکنه دیگه، از مازاد دیگه بعد فایلاشو از تلگرام میگیره، از مازاد بعد بعضی بزرگترای درس، بعضی بزرگترای درس میرن پیش آقای آخوند میگن که من یه سید از مازاد دیگه اینجا میامد درس فلانی هست، حالا شما اون روز خیلی تون جواب اینو دادید، این من خب اذیت شده، خیلی مثلا به هم ریخته، مثلا که حالا الان طلبه ها اینطور نیست، اصلا به هم نمیریزه، مهم من چی گفتم اون چی گفت، اما اینا استاد براشون همه چیز زندگیشون بود دیگه، آخوند همه چیز انگار بروجردی، ولی اون وقتی اینطور رو له بکنه دیگه از محضرت یه شکست عشقی خورده، از محضرت که بس که حالا آخوند و هرم میره دیدن آقای بروجردی، میره دید
دیدن ایشون تفقد میکنه، نمیای شما فلان جرفا چیو، اونم درس بوده چیز خاصی نبوده فلان، و بالاخره بحث مباحثت رو برش میگردونه ایشونو به درس و دیگه بالاخره حواشو داشته. از محضر که به هر حال اینطور هست، آیا خون خیلی جدی بود درست. حتی میگن ایشون در درس خارجش گاهی اوقات به مطالبی از کفایه اشاره میکرده و اونها رو رد میکرده، خود آخوند در درس خارجش، چون کفایه تقریبا در میانه های عمرش در جوانیش نمیشته، در تا اواخر عمرش گاهی اوقات به کفایه رو نقل میکرده و اشکال میکرده، شاگردان ایشون نقل کردن میگن ایشون جوری به کفایه حمله میکرد که اگر کسی نمیدارست میگفت کفایه رو دشمنش نوشته، مثلا یکی از دشمنان آخوند نوشته خب کفایه بیخود گفته چنین نیست، حالا حمله میکرد به کفایه، برجه که کفایه رو میورد تا این حد بسرسی که لیکن ما چنین جرأتی نداریم. بگذاریم از محضرتون این که و نقل شده، اینم بذار تکمیل بکنم، نقل شده است که بعد از 70 سال، بعد از 70 سال که دختر آخوند از دنیا رفت و میخواستن این رو جنازش رو کنار قبر خود آخوند دفن بکنند، از محضرتون که در هنگامی که کندن دیواره قبر آخوند خراب شد، جنازه آخوند آشکار شد، سالم از محضرت از 70 سال جنازه های دیگه 10 سال نگذشته دیگه هیچ چیزش باقی نمونه، اما بعد 70 سال سالم. این نشون میده چه طهارت نفسی داشته، چه انسان پاک و متقی بوده، ولی خب در اصول اینطور هست. بله آقا بفرمایید. ذاتی نیست، یعنی در معنا هیچ اختلاف ذاتی با هم ندارن، معنا یکیه، من و ابتدا یک معنا بیشتر ندارن، اگر اختلافی بینشون ایجاد شده عرضیه، عارضیه، طارئه، از بیرون اومده، از کجا؟ از نوع لحاظ، از نوع لحاظ. عرض کردم قاشقایی که مولا درست کرده این قاشق این همونن، هر روز هم برای غذا خوردن، الا اینکه نوع لحاظش فرق کرده، یکی لحاظ کرده است برای مثلا فرشون که نهار خوردن، یکی لحاظ کرده برای شام خوردن، وگرنه این تفاوتی نداشته باشن با هم دیگه.
حالا این چیزی که برداشتی که شهید کرد کرده ظاهرا شبیه به برداشتی که علامه کرده، نه وقتی استاد این کرده،
نه و اونا نمیگن اختلاف در وضعه، میگن این یک نکته ایست در وضع، نه کلیت وضع، قیدی است در وضع، اون برداشت قید در استعماله، این میگن قید در وضع. شهید صد این تیکه دوم گرفته، حتی اگر شما ببینید این عبارات اون پاراگراف دوم رو همیشون میارد، این عبارات پاراگراف دومشون میارد، همین تعابیره که از محضرتون که فاستعمال الحرف الافضاء حالت لهاد الاستقلال استعمال فی معنا بلا وزهن لان وزهه له مقید به غیر هاده الحاله لا استعمال فی غیر ما وزه له، اینا همین عبارات ناظر پاراگراف دومه. چی عرض میکنن؟ اونها پاراگراف اول گرفتن، نه پاراگراف دوم گرفتن. نمیگن وزن آقای آخون وزن که میگه یکی هست، وزن میگه یکی هست، هر دو وزن شدن برای معنای خاصی، معنام واحده و مشترک است میانه اون، از موضوع الله یکیست، دقت میکنیم، الا انه که این لحاظ قید است، آیا برای استعمالش یا قید است برای وزنش؟ اینو قید برای وزن، حالا قیدم برای وزن چه جور قید؟ این وقت اینجا یه اختلافی به نظر میاد وجود داشته باشه، و اونی که بیان آیت یه جوریه که این قید است برای وزن، منتها در ذهن واضع، یه قیدی بوده در ذهن واضع، قیدی بوده در ذهن واضع حین الوزن، یه قیدی در ذهن واضع حین الوزن. مثلا عبارت شما ببینید میفرماید که و انما یؤخذ نحو اللحاظ قیدا لنفس العلقة الوضعية المجهولة للواضع، للواضع این نحو لحاظ قیدی است برای خود رابطه وضعی که جعل شده است، از محضرتون که برای واضع یعنی واضح بشه وضع میکرد در هنگام وضع، این رو یه قید تو ذهنش بوده، یه قید تو ذهنش بوده، یه همچین چیزی. فاستعمال الحرف فی الابتدا حالت لحاظ الاستقلالی استعمال فی معنا بلا وضع این. پس استعمال حرف من مثلا در معنای ابتدا، اون هم با لحاظ استقلالی، استعمال در معنایی است که اساسا وضع ندارد. چرا؟ برای اینکه این وضع مقید است به غیر این حالت، نه استعمال در غیر ما مزعله، نه اینکه بگیم استعمال شده است در غیر ما مزعله که بگیم مثلا این رابطه بوده پس مجاز باشد. این مطلبی که از آقای آخوند گفته شد. اما سایرین چی میگه؟ سایرین میگن نه خیر، یعنی بعد از آخوند، بعد از آخوند میگن نه خیر اصلا اینطور نیست. این دو تا معنا ذاتن با هم تفاوت دارد. من یک معنایی دارد غیر از آن معنایی که ابتدا دارن. اگرچه این دو معنا با هم دیگه مناظرن، ملازمن، موازین، شباهتهایی دارن، اما نه این است که یکی باشن. اصلا دو سنخ معنا هستن، دو سنخ معنا هستن. این سنخ سنخ معنای استقلالی است، اون سنخ سنخ معنای عالی و غیر استقلالی هست. دو سنخ معنا هستن. و از محضرتون که خب میگن شما ببینید همین جمله سار زید من البصره الى الکوفه، شما اینجا وقتی این جمله رو میبینید میشنوید، یا در خارج واقعا زیدی را میبینید که از بصره حرکت میکنه به سمت کوفه میرود، ها حقیقتا ربط رو حس میکنید، حقیقتا ربط رو حس میکنید، احساس به یه ربطی هست میان سیر زید از بصره به سوی کوفه. میخواید ببینید این ربط رو چه کلمه‌ای برش دلالت میکند؟ آیا کلمه سیر بهش دلالت میکنه؟ نه. آیا زید دلالت میکند؟ نه. آیا بصره؟ نه. آیا کوفه؟ نه. هیچ کدام از اینها دلالت بر این ربط نمیکند. پس چه کلمه‌ای دلالت بر این ربط میکند؟ این من و اله هستن که دلالت بر این ربط دارن. پس اولا معنای ربطی رو شما حس میکنید، ثانیا دالی هم در این جمله براشون میابید. این ما میگیم معنای حرفی دال بر معنای از عضوهم حرف، دال بر معنای غیر استقلالی، عالی، ربطی و نسبی است. و این کاملا متفاوت است با معنای استقلالی، همون معنایی که شما از کلمه سیر، از کلمه زید، از کلمه کوفه، از کلمه بصره یا از کلمه ابتدا، انتها، ظرفیت یا استعلا و امثال ذلک میفهمید. اینا با هم دیگه تفاوت دارن، اختلاف دارن، اختلاف ذاتی و معنایی هم با هم دارن. بفرمایید و الاتجاه الثانی ما ذهب الیه مشهور المحققین بعد صاحب الکفایه. بعد از صاحب الکفایه مشهور المحققین به این قائل شدن. چی گفتن؟ من ان المعنى الحرفیه و المعنى الاسمیه متباینان ذاتن. معنای حرفی و معنای اسمی تباین ذاتی دارن. و لیس الفرق بینهما باختلاف کیفیت لحاظ فقط. این یک تفاوت نیست که فقط در اختلاف کیفیت لحاظ باشه، چگونگی لحاظشون با هم فرق داره، نه خیر، بل ان الاختلاف فی کیفیت لحاظ ناتج عن الاختلاف الذاتی بین المعنیه. این اختلاف و تفاوتی که شما در کیفیت لحاظ می‌بینید خودش ناتج است، بالا شوش معلول است، ناتج یعنی معلول، این خودش معلول و نتیجه اختلاف ذاتی میان دو سنخ از معناست، دو سنخ از معنا حالا مصیتی توضیح ان شاء الله تعالی. اما الاتجاه الاول، اتجاه اول، اون اتجاهی که میگفت که نه اینا ذاتا یک معنا بیشتر نیستند، یک معنا بیشتر نیستند، همون حرف آقای آخوند، فیلد علیه اشکال میشد به اون ان البرهانه قائم على التغاير السنخي والذاتي بين معان الحروف و معان الاسماء. عرض محضرتون که ببینید این برهان در مقام اثبات دیدگاه دوم، این برهان در مقام اثبات دیدگاه دوم و ضمناً رد دیدگاه اول است. این برهان در مقام اثبات دیدگاه دوم و ضمناً رد دیدگاه اول است. ان البرهان قائم على التغاير السنخي والذاتي بين معان الحروف و معان الاسماء. برهان قائم است بر این که تغایر و تفاوت وجود دارد، تفاوت سنخی و ذاتی میان معانی حروف و معانی اسما. و ملخصه، ملخص این برهان چیست؟ خلاصه این برهان انه لا اشکال فی ان صورت الذهنیت التي تدل علیها جملة سار زید من البصرة الى الکوفه، اون صورت ذهنی که دلالت میکند بر آن جمله سیر کرد زید از بصره به کوفه، رفت زید از بصره به کوفه، این صورت ذهنی مترابطتون، یعنی میخوایم بگیم اینها کلماتی بی ارتباط با هم و پراکنده نیستن. فرض فرمایید اگر من بگویم زید بصره کوفه دیوار زمین آسمان، شما میگه آقا اینتون دیوانه شده مثل اینکه، یا اینکه آقا کلمات رو مثلا میگه تمرین کلمات داره انجام میده، چیکار میکنه؟ دقت میکنید ربطی نمیبینید بین این کلمات، در حالتی که جمله سار زید من البصره الى الکوفه این مترابطن، اینا کلمات پراکنده و جدا از همین چی نیستن، ربط بینشون وجود دارد، ربط بینشون هست. از مثلتون که مترابطتون، ترابط و پیوستگی در این صورت ذهنیه وجود دارد، مترابطتون به معنا انها، هایش میخورد به همون صورت ذهنیه یا به فرمای جمله، به معنای که این صورت ذهنیه یا این جمله تشتمل علی معان مرتبطت بعضها به بعض، این مشتمل بر معانی است که برخیشون به برخی دیگه ربط دارن. فلا بد من افتراض معان رابطت فیها، به ناچار ما باید فرض بکنیم یک معانی ربطی فیها در این صورت ذهنیه یا در این جمله، لایجاد ربط بین السیر و زید و البصره و الکوفه. این مفاهیم تصوریه، میان این مفاهیم تصوریه بتوان ربط ایجاد کنند. و هذه المعان الرابطه ان کانت صفت الربط عرضیه لها و طارعه، اگر این معانی رابطه، این معانی که ربط ایجاد میکنند، اگر این ویژگی ربط ایجاد کردن و رابط بودن و ربطی بودن، اگر این بخواد عارض باشد برای آن، عرضی باشد برای آن، خیلی خوب، ما در فلسفه میگیم، میگیم کل ما بالعرض ینتهی الى ما بالذات، بذاری در باب وجود خدا میکرد براهیم این است دیگه، کل ما بالعرض ینتهی الى ما بالذات، میگه آقا تو وجود از خودت، نه از کی گرفتی؟ میگه وجودم آقا از کسی گرفتم، مثلا فرض من پدر مادرم گرفتم، خب پدر مادر وجودشون از کی گرفتن؟ از پدر مادرشون، بو از کی و از کی و... یه جایی بالاخره این متوقف باید بشه، وگرنه تسلسل لازم میاد، بالاخره باید یه جایی برسد به شخصی که او وجودش مال خودش باشه، دیگه از کسی نگرفته باشه، میگیم اون شخص که حضرت آدم بود، بله اون شخص خود خداست، اون شخص خود خداست و مادرشی که دیگه وجودش از کسی نگرفته، از کائنات آدم یه چیزهایی میشنمه با هم متأثر میشه بعضی پایان نامه هایی که می نویسن حالا در حوزه در دانشگاه، بعضی تحقیق هایی که انجام میدن، مقاله هایی که می نویسن، به خصوص کتاب هایی که احیانا منتشر میشه، یک موضوعاتی دارد که اصلا بی فایده، بی ثمر، بی خاصیت، نه مشکلی از دنیای کسی حل میکنه، از آخرت کسی. من گاهی میخوام برای اینجور موارد مثال بزنم، یاد یه حرف بنده خدایی میفتن، یه بنده خدایی مدتها فکر کرده بود، فسفر مغزی مصرف کرده بود، چقدر انرژی صرف کرده بود و به یک کشف بزرگ رسیده بود، و اون اینکه کشف کرده بود و فهمیده بود و با یک حالت بهجت و سروری مطرح میکرد که من یه نکته مهمی فهمیدم، و اون اینکه حضرت آدم ناف نداشته. چرا؟ چون این ناف بنده که بچه غذا رو از مادر تحویل دیگه تو جنین، مثلا تو حالت رحم مادر که هستش، و حضرت آدم که تو رحم مادر نبوده، جنین نبوده، لذا اهل مذهب تو که ناف لازم نداشته، پس ناف بخواد چه آفره؟ پس ناف نداشته. بابا چون تا حالا حضرت آدم ناف داشت یا نداشته چه مشکلی از ما حل بکنه؟ آخه این چه درد سری ما، چه گرفتاری داشتیم، چه مسئله با ناف آدم ما داشتیم که شما الحمدلله اینو حل کردید؟ ما یک بحجت و سروری، یک نقطه عرشی کشف کرده بود این که آدم ناف نداشته، و من فهمیدم و حتی تحدی میکرد،
و شما میتونستی اینو خبر داشتی که آدم ناف نداشته ای آقا عربتم. حالا آدم شاید چیزه دیگه هم نداشته و خبر داشته که خدا میدونه ما که نبوده اونجا که عرض مفضل حالی وقت هستی و شما میدونستی آدم ناف نداشته نه نمیدونستی چقدر شما چیزایی نمیدونستی من به هر تقدیر مراد اینه این چیزای خیلی مله بیرفت بگذاری عرض مفضل این که به بحث خودمون برسیم چیز رو وجود از خدا گرفتن نه از آدم. بله به هر تقدیر مراد این هستش. پس اگر ما گفتیم این معانی که رفت رو بخوان ایجاد بکنن باز رفت بخواهد و رابط بودن بخواهد آرزی برای اینا باشد میگیم خیلی خوب پس یه چیزی هست که به اینا داده این رفت اون چیه؟ میریم سراغ اون باز او چیه؟ باز بریم سراغ یعنی اگر شما بالاخره ما باید به یه جایی برسیم یه کلماتی پیدا بکنیم که معنای ربطی ذاتی اونها باشد نه عارضی اونها باشد ذاتن داله بر معنای ربطی باشند و ما به اونا میگیم حروف ما اسم اونو میذاریم حرف کمان که در اون بحث برهان وجود خداوند ما اسم اون وجودی که وجود از خودش است و از کس دیگری نگرفته است را میگذاریم خدا شما چیز دیگه مخابیش به هرش مخابی بگو ما بشونیم خدا میفرمان به هاده المعان رابطه انکانت صفت رابطه عرضیتا لها و طارعتا اگر صفت رابط و رابط بودن عرضی باشد برای اونها و طارع و عارض باشد برای اونها فلابد ان تکون هاده صفت مستمدتا من غیرها بناچار باید این صفت از غیر او گرفته شده باشد لأن کل ما بالعرض ينتهي الى ما بالذات هر ما بالعرضی منتهی به یک ما بالذات میشه ببینید وگرنه تسلسل لازم میآید وگرنه تسلسل لازم میآید خب و به هادا ننتهی الى معان یکون ربط ذاتی لها و به این وسیله میرسیم به معانی که ربط ذاتی برای اونها هستش یعنی عرضی نیست تارع نیست ربط ذات و حقیقت این معانی است و لیس شیء من المعان الاسمیه یکون ربط ذاتی له و هیچ یک از معانی اسمیه از این قبیل نیستن که ربط ذاتی باشد برای اونها بقیهش بماند برای جلسه بعد و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین آی حضور یاوارم بله چیزی یه ماهگر از همون